برای چی؟ برای اینکه فهمیده شما تشخیص بدید. مردم ما رو شناختن، ما خودمون نشناختیم. نه صدا و سیما ما خودش میشناخت. من انقدر نقدی به صدا و سیما داریم، ما راهکارم میدیم، یعنی برو مردم بشناس. راحت دیگه. اگر هم میخواد بیا ما بهتون بگیم چیزی بشناس. مورد بعدی، نه سینماگران ما و نه تحلیلگران ما سه تا چیز متاسفانه نمیدونن. یک روانشناسی، دو جامعه شناسی، سه دشمن شناسی. چون این ستا رو نمیدونن چی میشن؟ گیج میشن، تحلیل های بیخود میکنن. نه تحلیلگرامون نه سینماگرامون چون به صورت جز دارم اونجا صحبت میکنم درمون. فوقش میرن تکنیک یاد بگیرن. تکنیکشون هم چیه؟ تقلیدی. یعنی الان یه نفر از دوربین فیلم برداری ایرانی ها متوجه نمیشه فیلم ایرانیه. اما ما سبک داریم از نوع دوربین گردن، یعنی این سبک نیویورکی ها اینجوری اونا دوربین میگیرن دستشون. ژاپنیا اینجوریه. تکنیک هم یه چیکار میکنه؟ تقلید میکنه. یه خوب نیست. مورد آخر این که حالا یکی مونده با آخر، این فیلم نیاز جدی به نقد ساختارگرایانه و ریز داره. فیلمی که تو اون تضادها رو خوب نشون میده، مدرنیته و سنت، طبقه ضعیف و غیر ضعیف، مذهب و غیر مذهب، زن و مرد، نسل قدیم نسل جدید. بابت تک تک اینا میتونم مثال بزنم. مدرنیته و سنت، مرد زنه، خانواده نادر، خانواده حجت، ضعیف، طبقه ضعیف و غیر ضعیف، خانواده حجت، خانواده نادر، مذهب و غیر مذهب، خانواده حجت، خانواده نادر، زن مرد با دلتون بخواد تو این فیلم هست، نسل قدیم نسل جدید. از این دختره بگی تو اون فیلم هست، عقل احساس پدر مادر، حقیقت ناحقیقت که موضوع اصلی فیلمه، میهن قانون، میهن مادر قانون بگید پدر، نوستالژی تو گذشته طرف سیر میکنه یا آینده نگر بودن. طرف میگه من دلم به همون چهار تا کلمش خوشه، دیالوگ هست میگه اون که تو رو نمیشناسه، میگه من که اونو میشناسم، دوست داره تو گذشته سیر بکنه. این یک نگاه، یه نگاه هم نگاه آینده بینیه. ببین کدوم یکی اینا پیروزن. اینها رو که مطرح میکنه به تک تک اینها جواب میده، همه جواب داده. برخلافی که میگن به خودت واگذار کرده، نه خیلی مرتبط نیست. به مو به موی داستان فکر کرده، به تک تک دیالوگا، به رنگ ها، به ترکیب اینها. مثلا تو پشت صحنه نشون میده که به سینی میگه تو بگو حاج آقا، به مرده میگه تو بگو قاضی،
لیلا میگه حاج آقا، سیمان میگه قاضی.
یعنی من تو رو اینجا میشناسم به عنوان چی بودنت میشناسم؟ قاضی بودنت میشناسم. حاج آقا و غیر حاج آقا و روحانی و معمم و غیر معمم، اینا برای من مبنا نیستش. مشخصه که مورد آخر هم این که بنده قائل به جدای تفکیک از محتوا نیستم. تفکیک و محتوا رو جسم و روح با هم میدونم. عذر میخوام، تکنیک و محتوا. قائل به تفکیکشون نیستم. یعنی چی؟ طرف مثلا یه تکنیکش خوب بود، محتواش بد بوده، از نظر من فیلم خوبی نیست. برعکسش هم داریم. فیلمای معناگرا ها فاتحه دینو بخونن و یه فیلم بد تکنیک، یعنی فاتحه یک موضوع دینی که اصلا جای کار کردن نداره چیکار میکنن؟ خراب میکنن. فیلم خوبم داشتیم ها. من بحثم نقد لایه اول من در این فیلم بحثی که خود ایشون داره، بحث اخلاق، بحث حقیقت. حقیقت واقعا چیه؟ تو این فیلم بررسی میشه. فیلم قبلی ایشون درباره الی در مورد چی بود؟ قضاوت بود. یه مردمی شروع کردن قضاوت کردن در مورد کی؟ ایشون دیگه شروع کردن قضاوت کردن. اما این قضاوت ها درست بود یا نبود؟ بعد هم همشون با هم نتیجه گرفتن چیکار بکنیم؟ با هم دیگه فلان دروغو بگیم. یعنی همون فیلم هم تم دروغ رو داشت. فیلم چهارشنبه سوریشون هم فیلم تم دروغ رو داشت. یعنی جدید اون مرده راحت سر جون بچهش قسم میخوره که خیانت نکرده. تو فیلم چهارشنبه سوری آیه فرخ نژاد دروغ سر جون بچهش. همون جا هم بود قضاوتی که آیه این ارتباط داره یا نداره. اصلا گره خورده است بحث حقیقت که چی دروغه چی راسته و ما در مقابل چی هستیم؟ قاضی هستیم که بتونیم همچین مسئله رو تشخیص بدیم. ما تو این فیلم باید به این نتیجه برسیم که ببینیم حقیقت چیه. جوری هم فیلم نوشته شده و جوری رو بازی ها کار شده که بلا استثناء همزادپنداری با کاراکترها صورت میگیره. یعنی شما خودتون حداقل جای یکی از اینا میبینید. کاراکترها وقتی طبقه متوسط جامعه و متوسط به پایین داره نشون میده، اغلب ما جز یکی از اینا میشید. خدمت شما عرض بکنم که مثلا نگاه مثبت داشته باشیم، بهمون یاد میده که چقدر به فکر فرو بریم که غرور نداشته باشیم. غرور نادر باعث چی میشه؟ جدایش میشه. زنه تو فیلم میگیدیم اگه یه بار من گفت نرو من نمیرفتم، مغرور بخور. ما رو درگیر اخلاقیات و حقوق میکنه. نقد خودخواهیه، نقد پنهانکاریه، نقد دروغه، نقد قضاوت عجولانه. توی فیلم شما شروع میکنه قضاوت کردن، میگه این مرسی که نگاه کن زد زن مردم چی سخت جنین هم چه اصلا، بعد اینه عجب اون زن هم خودش چی رو بوده و اینجور در نگمه. ما اینجا میفهمیم که سریع در مورد انسان ها قضاوت نکنیم، برعکس این فیلم ایشون بیشتر در مورد قضاوته تا فیلم درباره ایلی. من اینو معتقدم. با من ما این شخصیت سفید یا سیاه نداریم، آدم های سیاه‌سفید تو این فیلم نداریم، خاکستری هم نه خوبه خوب داریم نه بد. واقعا کی بده بده تو این فیلم، کی خوبه خوبه تو این فیلم نداریم. کیف هم یعنی به سفیدی نزدیکتر و به سیاهی نزدیکتر، سفید مطلق و سیاه مطلق نداریم. فیلم قبلیشون هم همینجوری بوده ها، مثلا توی فیلم چهارشنبه سوری که خیلی خیلی شبیه به این فیلمه و من اعتقاد دارم ایشون فیلم جدایی رو بعد از چهارشنبه سوری ساخته، یعنی ادامه چهارشنبه سوریه. سندم براتون میارم، یه امره هیچکاکی از خودشم باقی گذاشته شد خدمت شما عرض کنم. ادامه همون فیلمه، نه درباره الی. توی اونجا میبینیم که نقش خدمتکاری دختری وارد خانواده زن و شوهری میشه، یه بچه دارن عین همون خیلی شبیه اونا. مشکلی چی دارن؟ دعوای اختلافات خانوادگی، حالا جدا میشن یا نمیشن ببینیم چی میشه، چه میدونم. حرف این فیلم خدمت شما اینه که به ما نشون بده واقعا راست چیه، دروغ چیه، حقیقت چیه. همه به بهانه مختلف دروغ میگن یا پنهانکاری میکنن. اصلا تفاوتی بین دروغ و پنهانکاری داریم؟ سعدی میگه جز راست نباید گفت، یعنی حرف راست، یعنی دروغ نباید بگی، جز راست نباید گفت، اما هر راست نشاید گفت. منطقی هم از اینجوری ها. خیلی از کاراکترها اینجا دروغ نمیگن، پنهانکاری میکنن. اینم یک بحثه، ایشون اینو خوب تفکیک قائل شده بنشین. تو نگاه مثبتی که ما داریم به اون نشون میده که ما با کلاممون چقدر داریم دروغ میگیم طول روز. بیایم چیکار بکنیم؟ درست بشیم. به قول خودم آدم بشیم. اما این نتیجه متأسفانه تو فیلمشون خوب گرفته نمیشه، چون ایشون راهکار نشون نمیده، یه جا نشون نمیده که طرف راست میگفت به نفعش شد. یک جا بیشتر فقط نداره. کجاست؟ زنه به مرد همسایه بالاسری گفته که این آشغالا رو خودم بردم، دروغ میگه، این راضیه. بعد که موقع شهادت میرسه اون همسایه میگه خودش آشغالا برده، میگه من نبردم، دخترم برده، میگه خودت گفتی. تنها جای فیلم اینجاست، یعنی من دیدم سلام از ذهن من چیزی در رفته، من ندیدم چه شده. وگرنه بقیه عمدتاً اینه، یعنی هیچ راهکاری به یاد نمیاد. ما راست رستگاری و راستی که شما رو رها بکنه نداریم تو فیلم. فقط میبینیم مردم که دروغ میگن چرا دروغ میگن، یه توجیهی برای خودشون دارن. نکته دیگه این که به این فیلم به ما میگه که قانونها در مورد انسانها قانونهای صفر و صدی نیست، سیاسفید نمیتونه، دادگاه نیست. ببین دادگاه میگه دیدید ما همیشه از این قسمت فیلم ها بدمون میمده تو دادگاه، بگو آره یا نه. میخواد طرف توضیح بده، اون دادستانه یا خدمت شما عرض کنه وکیل، میگه نه توضیح نده، فقط بگو دیدیش یا ندیدیش، چاقو تو دستش بود یا نبود. تو توضیح داره میگه آره بود، اما شاید بخواسته شدم پیاز خود بکنه، پیاز خود بکنه، چه میدونم، نمیذاره، میگه آره یا نه. این فیلمو به ما انتقال میده که در روابط انسانی دختره نشسته قاضی رو بروش میگه که پدر یا مادر، اشک میریزه اما قاضی کاری نداره، قانونو باید اجرا کنه. پدرت یا مادرت، فکر کردی یا نه، اگه فکر میخوای بکنی بعدم بیا. اصلا چند نفر شما دیدن دستشون بالا؟ پس من فکر کنم تبلیغ دیدن اونا اومدن خدمت شما عرض بکنم. چند نفر اخراجی سه و دیدن و همه فیلم بازم خدمت شما عرض بکنم. زمانی که راضی و سیمین همدیگر رو میبینن اینو لو میده، میگه که آره بر اساس تصادف این اتفاق افتاده. بعد چیکار میکنه؟ باز قسم میده به قرآن سیمینو که اینو به شوهرم نگو، بازم پنهان کن. برای پنهانکاری کار خرابکاری دخترش به زن همسایه دروغ میگه، همین الان گفتم ماجرا آشغالا رو بردن. سکانس عجیبی این آشغالا رو بردن و اون آشغالا تو اون نایلون پاره میشه، یه آشغال مثل خون قرمز از ته میزنه بیرون، این بچه کوچیک دستش به اون قرمزی ها آلوده میشه. خیلی قوی کار کرده انسان اینجا. خدمت شما عرض بکنم به شوهرش دروغ میگیم که شماره رو کجا پیدا کردم؟ دلتونه؟ روزنامه. بعد به مرده میگه به شوهرم بگو که نمیشناسی منو.
من میخواستم اگه میشه اون شماره شما رو بدم به شوهرم بگم از روزنامه پیدا کردم. من نمیخوام بگم که شما رو میشناسم تا فهمیدم اینجا برای کار.
تا دلتون بخواد دروغ میگه. خود آقای نادر لواسانی با وجود این که از مخالفت همسرش راضیه با کار کردن و تو خانهش آگاهه، درست مخالفت شوهره میدونه آگاهه، اما چیکار میکنه؟ کتمان میکنه. شوهرش هم که میبینه چی نمیذاره، زمانی هم که میشنوه این باردار بوده رو بعدن چیکار میکنه؟ کتمان میکنه. به شوهر دروغ میگه، میگه فعلا من مجردم. یه جوری هم دروغ هم دروغ نیست، انگار توریه کرده.
خانواده داشت نداره؟
نه من فعلا مجردم. درسته؟ این فعلا من مجردم راسته، اما اون ذهنیت و چی در طرف مقابل به وجود میاره که اصلا زن نداری، یا شاید قصد ازدواج داری وقتی میگی فعلا من مجردم. تو زنش میگه من نزدمش، زنش بهش میگه تو زدیش، خواهرشوهرش زنی زده نفرین کرده گفته تو زدیش، میگه که من نزدمش اما زده، خودش داده، دروغ میگه. بالاخره یا خواهرش یا اینجا باز زنه راضیه داره دروغ میگه که به خواهرشوهرش گفته منو زده، یا خواهرشوهره داره دروغ میگه به سیمین که گفته شوهرت زده، یا سیمین داره به شوهرش دروغ میگه. بالاخره یه دروغی وسط هست که قاعدتا نادر داره میگه. یه نکته‌ای داره مثلا خدمت شما عرض بکنم که همون پولدار شما یه کوپن خیلی جالبه، یک پخشش رو برام درش بگید من توضیح بدم. بله نورو بگید. بله نورو شما بکن که راحت بده. یه سکانسی داره مسئله نون حل میکنه با دخترش، خیلی جالبه. یه آرت گوش به اینو فکر کنید، کارگردان و نویسنده رو احمق فر نکنید، بگید چرا تو این همیشه نگو پرتقال فروش، مثال معروف ما داره چی میزنه؟ صحبت نونه یا آرت، یه نونوای انقدر آرد داره و فلان، صحبت نونه. بعد خیلی جالبه آخرین کلامی که تمام میکنه میگه سود. یه دختره برمیگره باشه میگه چرا دروغ گفتی؟ توش میدونه که اون حامله بوده. یکمش فکر میکنه میگه خب حالا ببین سود یعنی این کلام دروغ که لو رفته بین دوتا کلمه چی قرار گرفته؟ سود، یعنی سودم ایجاب میکنه. این از اون نکات ریزیه که توی فیلم موارد متعدد داره. من یه مثال فقط من باب این دروغ رو گفتن گفتم یه دونه مثال بزنم پخش بکنید.
میگم آرد مصرف کنم. درآمد روزانه از چقدر؟ یعنی روزی چقدر سود میکنه؟ خب چیکار میکنیم ما؟
تو دروغ گفتی؟
چی؟
حالا دروغ ها رو الان توضیح بدن. تا اعظم صمدی چیه؟ خواهرشوهر آفرین. اعظم صمدی هم دروغ میگه. کجا پنهانکاری میکنه؟ یه دروغ میگه یه پنهانکاری. از داداشش پنهون کرده که زنه داره میره اینجا کار میکنه. یک تو دروغ کجا میگه؟ تو بیمارستان میگه تو چی گفتی خورده زمین؟ تو چه حجت میفهمی که زنش اینجوری زمین خوردن ساده نبوده؟ از مرد غریبه کتک خورده. خدمت شما عرض میکنم که معلم سرخونه خانم قهرایی، معلمی که میاد سر روغانی معلم خصوصیش که حالا تو مدرسه‌شون هم، ایشون هم بر مبنای این که یک حرف درسته میره قسم دروغ به چی میخوره؟ به قرآن میخوره. اما بعدا میره حرفشو پس میگیره. اما یه نکته داره، ایشون یه سکانس جالبی داره که بعدا در موردش صحبت میکنم اگه بتونن درست بکنم دوستان خدمت شما عرض بکنم. اونم چیه؟ این نکتهش اینه که به سیمین میگه که من میخوام شهادت بدم، اگر شهادتم به ضرر شوهرتون بود چی؟
خب اگه یه چیزی پرسیدن که به ضرر شوهرتون بود؟
ببینید خیلی جالبه ها، یعنی قشنگ تمایلات ایشون هم به ناحق زر کاملا آشکار میشه. از قدیم گفتم خدمت شما عرض کنم، حالا بذار بقیه‌شون هم بگم. خود سیمین ماجرای تصادف راضیه و از شوهرش چیکار میکنه؟ پنهان میکنه. تو اون مجلس شیخوخیت که اینا نشستن وقتی لو میره نادر بر میز چپ چپ نگاه میکنه بزنش چرا به من نگفتی. حجت صمدی سیمین هم فامیلش رفیعیه، اینو بگردید ببینم کجا میخواد بگه. خدمت شما عرض کنم که خانم سیمین رفیعی اونجا دروغ میگه. حجت صمدی هم که خواستار قسم دروغ به چی میشه؟ به قرآن. تو فیلم هم هی قرآن دستش، به همین قرآن فلان، به همین قرآن به امان، امرم به دروغ. تهمت های میزنه به مردم، میگه اینا همان کنه، اینا همسایه هاشون هست، اینا ناموس ندارن، اینا فلان هست، خوش میده توهین میکنه. اون که اصلا داغونه من هست. بعد ترمه لواسانی ایشون هم چی؟ آخر اون یه دونه تک دروغ خودش رو میگه و تو دادگاه میگه بله من به پدرم گفتم که شماره رو داده به راضی. سمیه صمدی از قدیم گفته حرف راست و هم بچه بشمون، ایشون هم یه دروغوه بسیار حرفه‌ایه، برای همین هم دروغ میگه. یه جایی که پنهانکاری میکنه تا میبینه مادرش داره به قول اون پیرمرد رو میبره شلوارش عوض میکنه، تا میاد بیرون میگه به بابا نمیگه. مادرش هم بابت این پنهانکاری تشویق میکنه. ببینید این نسل چجوری بچهش رو تربیت میکنه، اون نسل چجوری بچهش رو تربیت میکنه. یه آفره رو قربونه دارم رو نمیگی. خدمت شما عرض بکنم که یه جا دیگه هم دروغ میگه که خیلی جالبه، یکی از صحنه‌های واقعا جالب داستان، منتها توی مسیر داستان نچسته. یعنی از همون که میگه کاراکترها در نیومدن، فیلم نام سفره داره جور نیست، نچسته. یوهویی این خدمت شما عرض کنم معلمه گیر میده به این بچه. خب اما این جریان داره، خیلی جالبه. این بچه رو بهش میگه که راست مامانت بابات مامانت میزنه که نقاشی اینجوری کشیده بودی فلان به همان. بچه سیخ با این سه نگاه میکنه، هیچی نمیگه. ما به این میگیم خدمت شما عرض کنم از گزاره های دروغ. ما در علم بادی لنگویج، زبان بدن، طرف هر کاری بکنه دروغ نمیگه. مثلا طرف یه شنیده اطمینان نداره اینجوری میکنه ناخودآگاه. کسی که دست بیاد دراری یه نفر صورتش میخوره به کنارا، اما یه وقتی ما قطعیت ندید طرف دستش میره جلو صورتش. هر بعضی از این منفیش ها استاد دارن آور بادیدن. مثلا نیکولاس کیج استاد داره، اوباما اصلا استاد داره. خیلی از سخنران های ما رو، مسئولین ما رو اونا آنالیز میکنن که ببینن کدام قسمت چیه، صحت داره کدام یک قسمت، یه چیزی رو داره پنهان میکنه. میگن هر چی هم بخوای بپوشونی مردم که چشمو نمیسین. خیلی جالب اینجا میزانسن داده به این بچه. بچه وقتی میخواد دروغ بگی یهو شروع میکنه با بند لباسش بازی کردن.
مثلا بگی چرا وقتی کنه مردم کار کردی به من نگفتی؟ گمان تو زر؟
ماما دعوه رو میکنم.
پس چرا اینگه شون نقاشیدی کشیده با ماما رو گفت من دعوه میکردم؟ باید میشونم بگی؟
دیگه دعوه نکردم.
دیگه دعوه نکردم؟ مطمئنی؟
خب اینو شما تشخیص نمیدید که الان این بچه میدونی داره دروغ میگه. خب اما نمیدونی چرا بهت برات میشینه این کار. این باعث میشه که بگیره یه فیلم تو مخاطب اثر بذاره دیگه. نمیدونی چرا این اثر رو گذاشته. چرا؟ چون تو واقعیت دیدی که کسای دروغ میگن مضطرب میشن، شروع میکنن دستشون رو تکون دادن. یا سکوت های بیخود. یه سوال یه نفر میپرسی سکوت میکنیم یه چی؟ اون چیه الکی سوال شنیده، میخواد یه فرصت دیگه به وجود بیاره برای چی؟ طرف عینکیه، معمولا عینکش رو شروع کنن پاک کردن. خب اینا همش گزاره هاییه. حالا بگذاریم، یه وقت اینا رو گفتن تسری ندید و تعمیم ندید، کلی بدونید و بنده خوده حالا باید که عینکش پاک کنه. یعنی خالی نه همین وقتی نداریم عزیزان. بالاخره شد که بشه یعنی مهندس باشی باید کنن و همجیری اینا دونه دونش فیلم دارم در همجور رد میشن. تو این بده بستون با تماشاچی و تسلیم شدن که کی راست میگه کی دروغ میگه، واقعیت به اینجا میرسه. اصلا واقعیت چیه؟ حقیقت چیه؟ در کدام مبنا ما میپسندیم که یه چیزی راسته یا یه چیزی چیه؟ دروغه. ما بر کدام مبنا میخوام همچین چیزی رو بگیم؟ خب داوری هم خیلی سخت میشه. شما میفهمی پس دیگه از من نباید قضاوت کنی. خیلی از این آدم ها بی خود قضاوت کرد یه چیز دیگه تو ذهنشون در اومد. به قول برخی از منتقدین گفته بودن این فیلم پر از شخصیت شیزوفرن و پارادوکسیکاله. مثلا زنی که تا به این حد مقید به مسائل شرعی همیشه تلفن مرکز پاسخگویی به سوالات دینی و داره، بعد از اون طرف یه کاری میکنه که اصلا صحیح نیست. خدمت شما عرض میکنه و این بحثا حالا صحبت شد. یه سوال مدلی این زن دروغی که راستی که میگه و دروغی که نمیگه، یعنی حاضر به قرآن قسم خوردن دیگه نمیشه، به خاطر چیه؟ به خاطر دینداریشه یا به خاطر ترسشه؟ بگید. حرف خودش میگه، میگه ببین بلا سر بچه‌مون میاد. آیا واقعا دروغ نگفتن به خاطر اینکه ترس از ترس صحیح خوبه اسلامی اخلاقی انی بو اصلو تم مکارم الاخلاق؟ یعنی این خب بحث من یادم یه حرفی میفتم یه مزخرفی که شمس تبریزی گفته بوده، حالا ایشون حرف خوبم داره، یه مزخرفی هم گفته ایشون. چیکار مزخرفاتش اینه؟ میگه که من عیناً رو براتون میخونم. میگه که بله مردم را سخن نجات خوش نمی آید، سخن دوزخیان خوش می آید. لاجرم ما نیز دوزخ را چنان بیفشانیم که بمیرد از بین. فاطمه رضی الله عنها عارفه نبود، زاهده بود، پیوسته از پیغمبر حکایت دوزخ پرسیدی. آیا نمی فهمه؟ یعنی فهم کنه ایمان حضرت زهرا چیه؟ از خوف، از عرفان و شناخت نیست. میگه چون احادیث فلان میپرسیده از پیامبر. اولا کی گفته؟ ما خیلی از احادیث مزد حضرت زهرا خودش محدث است. این چه بحث؟ حالا بهم بگیم که آیا ایمان حضرت زهرا سر خوف بوده؟ نه. دقت کنیم میگه خب اما اینجا ایمان این زن است برای چیه؟ خوفه، ترسه. آخر فیلم این بشه یک فضای کاملا ریلاتیویستی و نسبی بر این فضا حاکم میشه، یعنی اصلا همه چی میشه نسبی. حقیقت و مبنا رو شما چیکار میکنی؟ گم میکنی. واقعا بر چه مبنایی؟ در مبنای سود شخصی؟ به خاطر دخترم؟ مردم میگن به خاطر تو دروغ گفتن. خیلی عجیبه این فضای نسبی گرایی، فضای تلورانتیستی که همش خاصت میده، هیچ چیزی مبنا نداره، هیچ چیزی خدمت شما عرض کنم اصلیت نداره، شما رو میبره توی فضای نسبی گرایی محض. نسبی گرایی محض از اون یونان باستان شروع شد، اون استادشون هم پروتاگوراس بود دیگه. حالا اینجا بچه ها فلسفه دانشو زیاد میخونن، خب بنیانگذارش میدونن، میگن گذاشتن و این بحث رو. الان هم خیلی از بحث نسبی گرایی که در غرب مطرح شد از قرن 16 و 17 همش حدش بود. نیچه میگفت دروغ یعنی چی؟ دروغ یعنی چی؟ برای مبنای میگه این راسته، این دروغه دیگه. من مبنا تو قبول ندارم اصلا. تو میگه این گناه داره. گناه یعنی چی؟ میگه دین گفته. میگه من خدا رو قبول ندارم. نظریه هیوم چیزی شکاکی هست، خب هیچ چیزی مبنا نداره، این اصل وجود نداره. حتی ایشون خودشون هم قبول دارن ها، یعنی کاملا اینو پذیرفتن که میگه من یه آدم نسبی هستم. خودش دیگه مصاحبهاش رسما اینو میگه، میگه من نگاهم نسبی. یا یک خدمت شما عرض کنم، این بحث نسبی گرایی در غرب خیلی ریشه داره دیگه، مردمشون خیلی نسبی گرا. به خاطر همین که دلایلی که غربی از فیلم جدایی خوششون اومد چی بود؟ همین زبان حال خودشون بود، خیلی خوش. بعد ایشون هم میاد میگه، میگه که شباهت ها بین مردم خیلی بیشتر از تفاوت هاشونه. من شباهت های مردم رو دیدم. بله خیلی چیزا شباهت قبولم دارم، حرفت هم درسته اون، اما یکی از عواملی که مردم اروپا فیلم رو خیلی خوب دیدن یکی از دلایلش اینه. آقای فرهادی در جایی میگه که ما بر اساس یک سری قوانین که طی سال‌ها اینه صحبت خودشون ها، ما بر اساس یک سری قوانین که طی سال‌ها از طریق دین و یا عرف شکل گرفتن کارهایمان را میسنجیم تا ببینیم اخلاقی هستند یا نه. اما در دنیای امروز با پیچیده شدن ذهن بشر ممکن است آن قواعد دیگر کارآمد نباشد. ما دنیای زندگی جدید ما دنبال قواعد و مترهای چی میگردیم؟ جدید میگردیم، مبنای جدید داریم. در واقع متر و معیار سنجش کار اخلاقی بسیار کمرنگ شده است. بنابراین باید به دنبال تعریف جدیدی از اخلاق بود. ایشون میگه به هیچ چیز مطلق نگاه نمی کنم، به عبارتی به همه چیز نگاه نسبی دارم. یعنی در مقام یک فیلسوف صاحب فلسفه اخلاق ایشون حتی ایده اینو میده که بیایم مبانی جدید برای دنیا معرفی کنیم. ما بر مبنای چه مسائل خدمت شما عرض کنم که این بحثا رو داشتیم مطرح می‌کردیم. فیلم تا آخرش سوالات خیلی زیادی برای شما براتون میگذاره که ظاهرا شما فکر میکنید جواب نگرفتی. آخر فیلم هم بازه که شما هی به این فکر کنید، به عمدم طول میده بشینم منتظر یه بله یا نگفتن چقدر کار داره. بعد اون تیتراژ پایانیش میاد، اون موسیقیش میاد، شما منتظری جوابت هم نمیگیری، تو راه تمام فکرت میشه چی فکر کردن. واقعا من نمیدیدم اون کسی از سالون میومدن بیرون گیج میزدن میخوردن تو در دیوار. فکر بکنه، باید فکر بکنه، این تصمیم بگیر به نظرت با این میری یا با اون میری، درسته؟ یا نه گزاره سومی هم هست که من قائلم میشه پیدا کرد تو این فیلم هست، با کدوم میره؟ برای اینکه بفهمی با کدوم میره شروع میکنه تمام فیلم رو دوباره چیکار کردن؟ مرور کردن و زیر و رو کردن. اما باز هم نتیجه نمیگیری، یعنی این مطمئن خدمت شما عرض کنم من خودم فکر میکنم یا گزینه سومه پیش میاد ترمه میره، چون جوابم تو طول فیلم من صوتی بر ناخودآگاه ها فرستده، من خودآگاه اینو گرفتم چون ناخودآگاه ها رو دیدم. یا حالت سومی داره، یه نظریه‌ای داره که رو میخواد بده. چون اصلا این نشته خدمتون عرض کنم چی دادگاه اولیه سیمین میگه 40 روز بیشتر از ویزام نمونده، اون موقع لباسایی که تنشونه لباسای تابستونی تنشونه، مرده بعد ادامه که میگیرن آفتی
کتا تنشونه بالاخره
اقامت
اومده
6
ماهه که الان ویزا اومده.
خب چه روز
دیگه هم باطل میشه.
اما تو این سکانس آخر کاپشن تنشونه، یعنی لباس گرم تنشونه به معنی، یعنی مدت ها گذشته، قطعا 40 روز گذشته، اصلا سیمین نمیتونه بره خارج، سمی ایرانه. خب اینو من نمیتونستم نتیجه بگیرم، اما اثرش گذشته روشون بود. یعنی با دقت توی پوشش مردم همشون هم مشکی پوشیدن. بابای به قولی خدمت شما عرض میکنم نادر مورد تو این فیلم، ایشون میگه که خدای فرهادی میگه اگه تماشاگر با فضای احساسی از سالن سینما بیرون بره دیگه نمیتونم درگیر پرسش های فیلمش بکنم. اما من میخوام تماشاگر در این فضای تعلیقی قرار بگیره، بنابراین به مؤخرشی بیشتر اهمیت میدم. خدمت شما عرض بکنم که این بحثیه، آیا اون فضای تعلیق به وجود میاد؟ بله، مخاطب معلقه، اما اون تعریف فضای تعلیق نیستش. یه سری نگاه ها در این فیلم وجود داره، من اینا رو بگم. نگاه های فمینیستی در این فیلم بسیار زیاده. اصلا یه زن اینجا نمیبینی بنده خود خوشبخت باشه، همه بدبختن، همه در حقشون ظلم میشه، فقط اینا رو کتک میخورن. دقت بکنید تو فیلم، بگردی ببینم چی مخاطب بکنه. سوء استفاده مردان از زنان کاملا مشخصه. صحنه ای که سیمین با کارگرها درباره تعداد طبقات داره مشهوده، چون زنه سری پولشو میخواد. خدمت شما، یه سکانس پمپ بنزین، مسئول بنزین اون بقیه پول دختره رو چی نمیده، یه زنه ولش نمیده. یا خیلی جالبه، ترمه میاد تو ماشین چی میگه؟ میگه همه دارن نگاه میکنن، یعنی تو این جامعه زن داره بنزین میزنه برای مردم چیه؟ عجیب. خدمت شما عرض بکنم، تهمتی که به معلم زن زده میشه تو فیلم، رسما این آقای حجت چی بهش میگه؟ میگه تو با این مرد چه سر و کاری داری، چه سری داری با هم دیگه؟ به زنه دیگه میگه، میگه شوهر تو با این زنه چه کاری داره؟ به سیمین میگه. یعنی به معلم به سادگی تهمت و انگ حتی جنسی زده. آره من
از صبح تا شب میشم در این مسئله بالاخره میاد، یا میای دادگاه میگی دروغ گفتی، یا من میرم تا تاج بدم داستان شما با شوهر این خانم چیه.
تمام مردی که قول دارن مرد سالاری محض رو میبینید، اصلا به خاطر یه پیرمرد باید زن و بچه رو چیکار کرد؟ فدا کرد. اونم یه پیرمرد آلزایمری. شما به من بگید ببینم کجای دیگه این فیلم مثلا شما اثری دیدید؟ عموم یعنی این اصلا فضای غالبینه. خب و سراغ ماسمالی کردن هم نریم بگیم که نه اینجا این نظر داره، نه خیلی نگاه کاملا فمینیستی. حکم طلاق با مرده، زنه میگه من مشکل دارم، قاضی میگه من تشخیص دادم مشکلت کوچیکه، برو خونه تو. معلم درس در مدرسه تهدید میشه، معلم درس ببینه میگه میای بیرون بالاخره دیگه، من بیرون وای میسم بیکارم آقا، بیرون وای میسم دوستان میزنن تو شیشه، میای بیرون بهم چیکار کنم؟ هجر در مدرسه وای میسم تهدید داره میکنه. توی دعوای مردا کیه کتک میخوره؟ زنه. سیمینی چک میخوره تو گوشش دیگه، سیلی میخوره. یک زن هست که یه زن توی این فیلم شما پیدا نمیکنی در امامش، اون زنی که فقط یه زن هست یک نگاه کاملا نسبتا مثبت بهش وجود داره، مادر سیمینه، چون هم زیاد تو نقش نیست، هنوز تو فیلم نیستش، اما مهم ما بعضی از دیالوگ های ایشون، بعضی از سکانسش ایشون حضور داره. خیلی مهم نگاه به مدرنیته هست. این فیلم فیلم مدرن، یک فیلم اگزوتیک مدرنه برای غربی ها. اگزوتیک این چیز عجیب غریب و جالبه، از یه جای دیگه آمده. خب برای غربی میگه اه ایرانی ها مجام مدرن رسیدن، شده جامعه مدرنشون کدوم وریه بگید؟ میل به سمت منه. خدمت یه دعوایی دارم بین خودشون که چه زودتر بیان به سمت ما یا نیان، چه کسایشون ما رو میپسند چه کسایشون ما رو نمیپسندن. یک نگاه مدرن داره. و جالب بدونید توی خارج کسی نمیدونه این از داخل کشور خودمونم جایزه به اون شکل گرفته ها، نمیدونم میدونید یا نه. خارج ما فکر میکنه فیلم اپوزیسیونیه. نگاه غربیا به این فیلم میره، اونایی که میشناسن که اسکار رو حکومت معرفی کرده، دولت معرفی کرده، اونا میدونن. اما مردم عادی فکر میکنن مثل بقیه فیلمای اپوزیسیونی که مثلا خارج از کشور ساخته شده. خدمت شما عرض بکنم که یا صحبت خود آقای فرهادی که میگه ما نیاز به فلسفه اخلاق جدید برای انسان مدرن امروزی داریم، یعنی جامعه ایران یه جامعه مدرن شده. دو تا شخصیت اخلاقی، یکی مدرن نادر و دیگری سنتی، میشه که راضیه. یک برخورد با هم دیگرم، دو تا خانواده هم اینجا ما داریم، یه خانواده، دو تا خانواده سنتی و مدرن داریم که تو این نبرد دو سر افراط و تفریط هست. توی سنتی ها افراط حجت، این طرفی راضیه. توی مدرن ها افراط نادر، اون طرفی چی؟ سیمین. یعنی همین ها رو با رعایت شده تو شخصیت پردازی ها. خانواده‌شون خانواده مدرنیه. عکساشون شما ببینید، یه عکس مذهبی که این فیلم من ندیدم تو خانواده‌ش. تو آدم خیلی سری گذاشتن. و عکس هنرپیشه، عکس سرخپوسته توی خدمت شما از آشپزخونه. همه چی عکس‌های مدرن. لباس پوشیدنشون شما ببینید. به غیر از نادر که جور نیست اصلا به اون خونه نمیخوره. نه لباس پوشیدنش، نه چیز دیگه، نه آرایش صورتش، یعنی محاسنش و ریشش، بقیه اصلا لباس پوشیدنشون اینجوری. موسیقی گوش کردن هاشون آهنگ گوش میکنن، اصلا ارگشو دارن پیانوشو دارن میبرن اول فیلم دیگه. بعد این سیدیارم ببره شاید به دردش بخوره، یعنی طرف بلده بده. دخترم به تحصیل از مادر چی داره؟ یه ارگی داره جلوی همونجایی که درس میخونه لب تاقچه یه دونه ارگی هم کار شده گذاشته شنم. دقت کردید به اینها یا نه؟ سیگار میکشه سیمین، اون قسمتی که رفته توی بالکن کنار ماهواره دیش ماهواره واسه داره سیگار میکشه اون لبه اون موزاییک هم میذاردش. مادر سیمین با نادر شوخی میکنه خیلی جالب، دخترشو داره طلاق میده مثلا با خودم که اگه ما بودیم خونه اصلا طرف را بگید نمیداد، داره دخترت زنم دخترمو طلاق میدید بعد طلاق پیش اومده. بعد شوخی هم باش میکنه میگه چرا نمیگه، میگه سرم شلوغه. بعد در میگه چی میگه؟ یه آدمی که زنشو طلاق میده که سرش خلوت میشه که
زنشو طلاق میده گرفتاریش هم
شده. خیلی جالب مثلا میگه شوخی میکنه. بعد دراش وثیقه میذاره، پدرش روزنامه میخونه اما آلزایمری تا ولش میکنه میره کجا؟ در چه روزنامه. بعد میخوان گولش هم بزنن چی بهش میگن؟ میگه بابا پاشو، بابا پاشو میخوام بریم برای روزنامه بخرم، پاشو بابا ها
کجا میخوای ببری منو؟ بیا میخوام ببرم دستشوی بچه، میخوام ببرم برای روزنامه بخرم.
بابا هم همینجوری بنده خدا گولش میزنه میرن روزنامه میخونن، کراوات میزنه پیرمرده، کراوات میزنن نه یعنی به قولی خدمت شما عرض کنم تو خونه نادر بشقاب ماهواره است، تو خونه مادر سیمین هم چی شما میبینید که اون لحظه میرسه اون بحث پارازیت رو چه میگه فرستادن رو شبکه نمیتونم بگیرم نصف رو هم دیگه صحبت کنم. تو خانواده سنتی چی میبینید؟ بیکاری میبینید، ورشکستگی میبینید، عدم توانایی و از پس مخارج روز در اومدن میبینید، کار کردن زن خانواده به بدترین شکلش. خانواده مدرن هم داره کار میکنه اما اینجا چیه؟ اینجا به بدترین شکلش خواهد داره حمالی بکنه، کلفتی بکنه. مشکلات امنیت شغلی، دست میزنه به زنه میگه به من دست نزن، میگه من باید 5:30 صبح کنشم تا اینجا برسم، رفت و آمدش مشکل داره. خدمت شما عرض بکنم خانوادگی به ظاهر مذهبی اما هیچ مبنایی ندارن، برسن گیر بکنن و همه چی قسم بخورن، همه جور دروغ هم میگن. اینا یه خانواده سنتی. نقد فنی هم که حالا من با اینکه خدمت شما عرض بکنم نمیخوام ورود پیدا بکنم، من خودم مثلا از تدوین فیلم خیلی خوشم اومد، تدوینش به نظر من شاهکار بود و خیلی از مطالب دیگر رو این تدوینگر تونسته بود بپوشونه. خدمت شما عرض بکنم که بحث دوربین رو دست بود که عرض کردیم خدمت شما این فیلم کسا که منتقدشن نه، این با هدف خاص دوربین رو دست کار کرده و اون استراب دلهوره و عدم تشخیص فضا رو میخواد در بیننده به وجود بیاره. خدمت شما عرض بکنم که در مورد شخصیت ها قبول دارم که گفته میشه که ما به جای این که شخصیت از این کاراکترها ببینیم یه سری چی میبینیم؟ کنش محض فقط میبینیم، فقط یه سری اکت از اینها میبینیم که اینها با هم جور نیست، یعنی توی یک شخصیت واقعی که این شخصیت رو پیدا کنه بگیم این شخصیت اگه قرآن قسم بخوره پس اونش هم هست، اگه نیست پس اینش هم نیست. ما اینها رو متاسفانه نمیدونیم. توی فیلم هم شخصیت ها تحول ندارن، یعنی به یک سمتی پیش نمیرن، بلکه چی میشن؟ موچشون فقط باز میشه، لو میرن، تحول ندارن. اینم میپذیرم، از این جهت میپذیرم به خاطر اینکه خدمت شما عرض بکنم در این فیلم لایه های مختلف وجود داره و اون کنش هایی که میبینید هر کدام مال یک لایه است. اونجاست که مشکل رو به قول خدمت شما اصلا تشخیص نمیتونید بدید. لایه دوم فیلم، اولی تموم شده دومی اصلا چیزی میرسه نمیرسه. حکایت جمهوری اسلامی با صوت و تصویر، حکایت همون بشکه و خیر و جهنم. آره مشکل صوتی ما هیچ وقت حل نخواهد شد، یعنی که با زور آقا ما بودم ان شاء الله تصحیح میشه ان شاء الله. اما حالا یک بحثی که مطرح میشه در مورد این فیلم این که سیاه نمایی داشته، یعنی جامعه ایرانی چی نشون داده؟ سیاه نشون داده. من اینو میخوام بررسی بکنم با اجازه شما، ای کاش که برسه فیلم ها، چون من میخوام بهتون نشون بدم چه مباحثی. فیلم دردآوره. اولا ببینید من سیاه رو، سیاهی رو با سیاه نمایی چیکار میکنم؟ تفکیک قائلم. سیاهی رو با سیاه نمایی، یه چیزی ممکنه سیاه باشه اما الزاما سیاه نمایی نیست، حتی این دوتا خیلی به هم نزدیکن. فیلم واقعا دردآوره، آدم رو درگیر میکنه، حس همزادپنداری در انسان به وجود میاره. فیلم یه جاهاش آدم رو خورد میکنه، یعنی اصلا آدم میشکنه از این همه مشکلات اون بنده خدا که میبینه. خدمت شما عرض بکنم نوع فیلم برداری رو در اتاقا کوچیک، خیابونا شلوغ، خونه ها دلگیر، خونه هیچ همچین نور توش باشه بری کیف بکنی نداری، دیوارا کثیف، اون آسانسور رو دقت کن، سکانس آسانسور در دیوار رو داره نشون میده، نه خونه این نه خونه این، اصلا دلگیر فضا، دادگاه خیلی خیلی شلوغ. شما قاضی رو ببینید در آن باید پرونده سه نفر انجام میده، حالا چون یه نقد لایه‌ای دیگه هم داره اونم عرض می‌کنم، یه بسیار بسیار شلوغ، کلوزاپ‌های بسیار زیاد که آدمو گیج می‌کنه، یعنی این سیاهی رو کامل به شما منتقل می‌کنه. خود آقای فرهادی رو پذیرفته، ایشون میگه فیلمم تلخه اما من تلخندیش نیستم، پذیرفته. میگه تلخی فیلمم باستاب جامعه است، میگه من جامعه رو به تصویر کشیدم، پس من باید این تلخی رو در حالت عادی تو جامعه بگید ببینم دیگه، اگه جامعه رو باستاب کردی باستابش انجام بدید. فیلمم نقد اخلاقه که یکی از اونها دروغه، نقد خودخواهیه. باید در نظر بگیرید که این تلخی تحمیلی نیست و کارگردان تلاشی برای ساختن فیلم تلخ نداره. داستان فیلم در کنار گره‌ها، تعداد شخصیت‌ها، لحن فیلم اینطوری کرده، میگه داستان فیلم و این مسائل مجبور مجموعاً باعث چی بشه؟ تلخ. این اینکه از یه آشپزی بپرسی چرا انقدر غذا شوره؟ خب دیگه بالاخره ما از چیزام استفاده کردیم، از ماهی شور هم استفاده کردیم، اونم نمک داشت، خودمونم یه مقدار نمک زدیم، دیگه مجموعاً شور شد دیگه. این میشه دیگه، یعنی چی اینا رو کنار هم دیگه تلخش کرد؟ نه، شما اگه به عنوان یک هنرمند باید چیکار بکنید؟ هنر این داشته باشه اصلا بتونید تلخی رو بپوشین اگه یه جای لازمه، اگه لازمه ها من بحثی ندارم، هنرمند یعنی این دیگه، مگه نه چه فرقی با بقیه دارید؟ بعد خودش میگه اما فیلمم عبوس نیست. من اینو نفهمیدم یعنی چی، دروغ نمیگم، یعنی فیلمم تلخه اما عبوس نیست یعنی چی؟ خیلی این دو تا کلام قبول دارم، دو تا کلام به لحاظ معنایی با هم تفاوت دارن، اما اینا به نظر من یکی هم متوجه. بین دروغ و پنهانکاری تفاوت قائل شدید، ما هم که قائل شدیم. چشم آقای فرهادی باز جای دیگه میگه دروغ یکی از تمهای مشترک کارهای منه، اما بعد از چهارشنبه سوری ابعاد دیگه هم برام پیدا کرده، چرا که اسم هر نوع پنهان کردنی رو دروغ نمیذاریم. ایشون حتی یه مثالی هم میزنه دیگه، میگه پزشک سوئدی به شما میگه 6 ماه دیگه زنده اید. بله فکر خوبی بود، اما این نمیشه اون چیزی رو ما کشن بشن. خدمت شما عرض بکنم که بعد پزشک ایرانی میدونه 6 ماه دیگه زنده ای، بعد میگه چیکار میکنه بگید، بعد به شما میگه که برو خوش باش هیچی نمیشه انشالله. خب اینم پنهان کرده، بگیم دروغ نه. بعد ایشون ظاهرا تو اون مصاحبه که انجام داده بعد به جمعیت دیگه چند درصد شما دوست دارید مثل پزشک سوئدی باتون برخورد بشه؟ چند درصد شما دوست دارید؟ یعنی دارید میمیرید خدای نکرده 6 ماه دیگه بیشتر بزنید؟ سوئدی میگه آقا 6 ماه دیگه بیشتر بزنید تو کاراتو بکن اگه میخوای، ما یکم دیگه ان شاءالله خوب میشی فلان، به اسکافی نتون یواشکی شاپی و میگی خودت دوست دارید سوئد ولی سوئدی دستتون بیاد اثر بده خودما برعکسش تقریبا برابره. اما ایشون من اینو میخواستم خودم امتحان کنم، ایشون اونجا میگه که بعد اون کسی که متن نوشته میگه 3 نفر دستشون فقط میبرن بالا، یعنی که مثل سوئدیه باشن، در حالی که من اونم اینجوری نیست، نمیدونم شاید شما فرق میکنه. خدمت شما هستم. اما یه خلاصه کار این پنهانکاری پزشکی ایرانی دروغ نیست، که پنهان کردنی که به نفع خود طرفه. خب حالا ما یه بحث شروع میکنیم، این اساتید ببینیم میتونم برسونم پایداره یا نه. نشدم من برای خودم میگم دیگه، میگم اون سکانس بود اونجوری بود. خب حالا اگه فیلمش میخواد کار بشه تو خود فیلمش انشالله بگذارم. خدمت شما عرض کنم تو سکانس آغازین فیلم نادر و سیمین کنار هم دیگه نشستن در مقابل قاضی، که شما قاضی رو نمیبینی و قاضی خود مایی، با یک تکنیک خیلی جالب کارگردان همه ما رو میکنه چی؟ قاضی. بعد ببینیم آقا چجوری باید قضاوت کنیم، یه شأن قاضی برامون در نظر میگیره، بعد میریم تو قضاوت گاف هم میدیم، یعنی 20 دقیقه فیلم نگاشه پدرمون در میاد، میگه آقا نمیخوام، هرجوری خودت دیگه آقای فیلمنامه نویس کارگردان، هرجوری میخوای خودت تمومش کن، ما کم آوردیم. خیلی پیچیده است ماجرا این آدما. خدمت شما عرض کنم نشستن هر کدوم دلایل خودشونو برای طلاق میگن، درسته؟ اما قاضی رو نمیبینیم، قاضی خودمه، انگار یه تم همون بحث درباره الیو داره دیگه که در مورد قضاوت گفته بود. اما درباره الی هم از فیلم ماجرای آنتونیونی گرفته شده و 1960 ساخته شده. چی رو ما میخوام قضاوت کنیم؟ سوال برای اون پیش میاد، ببین چی شروع فیلم اینه، دارن دعوا میکنن، میگه من نگران یک کلام، سیمین میگه من نگران تربیت بچه هم سیمین هم بکرد، بعد این ذهنیت در شما پیش میاد که مگه توی مملکت چه خبر که تربیت میتونه چی باشه؟ مشکل دار باشه. دو، مبنای این آدم چیه که بر مبنای او این تربیت توی مملکت ما آسیب زننده است؟ به در میخوری یه جوره دیگه، یا حداقل برای سوال پیش میاد. از این به بعد تا آخر فیلم شما دنبال این سوال تمام شد. از اول فیلم تا آخر فیلم میخواد ببینید که چه ایرادی در کشور ما هست. من نکته اون طرف بگید نیست که میخواد دختر برای نجات بده دیگه، میگه اینجا نگران تربیتش، باید به خودم ببرم خارج. تو خارج اون نگرانی وجود نداره که مگه حرفم غیر منطقیه؟ همین داره میگه دیگه. ببینیم اون طرف چی داره که اینجا نداره، نمیدونیم، بررسی کنیم. تو همین سکانس سیمین به نادری که مخالف رفتن به خارجه یا به قول خودش فرار رو از این شهر فرار از این شهر دیده طعنه میزنه که میگه دختر خودمون برای تو چی اهمیت نداره. این حواسش به کیه؟ به باباشه. این میگه پدرم، این میگه دخترم. این حواس به نسل گذشته، این حواس به نسل آینده. خیلی جالبی رو نشون میده توی فیلم، برای جا میده. و واقعا این سوال به وجود میاد، مگه توی ایران اوضاع چجوری؟ حتی قاضی هم همینو میپرسه دیگه، میگه این همه بچه توی این مملکت دارن زندگی میکنن، مگه چشونه؟ بچه تو چه فرقی داری مثلا؟ این ذهنیت رو در طرف مقابل وجود ما واقعا میخوام ببینیم این جواب چی میشه. تو فیلم چهارشنبه سوری هم بحث همین بودا. خوب دقت بکنید، خیلی جالبه. توی فیلم چهارشنبه سوری ایشون یک دیالوگی داره خیلی جالبه. این خانومه میگه که دیروز به بچه توی مدرسه گفتن از جهنم صحبت کردن، شب چی دیده؟ کابوس دیده. بعد ایشون هم همین دغدغه تربیت بچه شده. نکته جالبی رو خدمت شما عرض می‌کنم که اینه، فیلم از کجا شروع میشه؟ از کدام سکانس؟ بگید. دادگاه نیست، از جایی که داره شناسنامه ها رو کپی میگیره. شناسنامه که داره کپی میگیره، روی این کپیایی که داره رد میشه دقت بکنید. شناسنامه که کپی گرفته میشه، اصلا این شناسنامه های دو نفر اونجا میشناسید شما. دو تا شناسنامه میبینید، یکی نادر و سیمین. تنها جایی که اسم نادر من دیدم تو فیلم همینجا بود تو شناسنامه هاش. نکته دیگه اینه که دو تا شناسنامه دیگه هم هست. شناسنامه کی؟ احسن علی کلاس. فیلم چهارشنبه سوری کاراکتر اونا. عکس فرخ نژاد میبینید با اسم مرتضی، که تو فیلم اصلیش هم اسمش چی بود؟ مرتضی بود تو چهارشنبه سوری. و خانم تهرانی رو میبینید با نام مجده. خیلی جالبه ببینید، فرخ نژاد توی شناسنامه زده متولد 47، اصلش متولد 48. تهرانی رو زده 50، اصلش متولد 51. معادی رو زده 48، اصلش 49. حاتمی 51 زده، اصلش 51 هم، اصلش رو فرعی هم بقوله که شناسنامه هست 51. یعنی انگار این آقای معادی و حاتمی یک سال بعد کیان؟ بگید همونا. یعنی ما همون کاراکتر خدمت شما عرض بکنم مجده و مرتضی رو هم توی فیلم داریم. یعنی اونا هم اومدن طلاق بگیرن بالاخره، اونم باید دست بچه‌ش رو بگیره بره خارج، چون توی این مملکت بچه نمیشه تربیت کرد. خطرناک شد. این مملکت بچه تربیت شدنی نیست. همان نگاه وجود داره، نگاهی که مادن از جهنم گفتن. از خب نگاه صحبتی از جهنم شده، خب 50% آیه قرآن ما بده ازم دور دیگه. حالا 50% قریب به مضمون گفتم، تعداد بسیار زیادی از آیات قرآن در مورد چیه؟ معاد. حالا 50% خیلی کمتره، اما تعداد زیادی واقعا تو موضوع چیه؟ بحث معاده. این نکتر میبینید امضای ایشونه، هیچ جام بحثشو پیش نمیکشن و همینطور ازش میگذرن و اینها ادامه همونان. شاید هم حتی بتونید نتیجه بگیرید اینها بگید خود همونان، اینها خود همونان. این نتیجه هم شما حتی میتونید بگیرید. تو این فیلم همه دروغگوان بلا استثنا، چه با کتمان بگید چه بی کتمان، یعنی یه رگ دروغ دارن. تنها کسی که تو این فیلم خدمت شما عرض بکنم دروغ نمیگه لیلا باطنه، و تنها پنهان کاریش هم اوج اخلاقیاته. زنه قسمش میده به قرآن، میگه نگو، با این که اگه بگی چی میشه؟ بگی پوله رو میدن. اما اینقدر این بشر اخلاق عملی داره، خیلی سکانس خیلی جالبی داره. یک توجیهی برای دروغ گفتن تو این فیلم و پنهان کاری وجود داره. این توجیه چیه؟ به نفع خودشه یا عزیزشه، درسته؟ به خاطر این پنهان کاری. اما جالب خانم مریلا زارعی رو که برای شهادت دارن میبرن، میدید چی میگه؟ میگه که اگه شهادت به ضرر شوهرت بود چی بگم؟ چی جواب میده؟ میگه بگو. راستش تو بود.
خب اگه یه چیزی پرسیدن که به درد شوهر چی بود؟ نه نظر نه شما واقعیت
بود. یعنی من پنهانکاری هم حتی اگه بخواد به نفع ما باشه بگی نمیخوام. خیلی شخصیت مثبت برعکس اون پنهانکاری که اون طرف انجام میده و نمیگه اوج اخلاقه، اخلاق عملیه، خیلی هم خوبه. چون برعکس نگاه کن جالبه، این دقت کن قرآن پایبند نیست. پیش گفت رو به قرآن نگو به خاطر همین 15 میلیون پول گذاشت. یعنی این برعکس قرآن رو ترجیح داد به بگی پول. خیلی نکته دقیق و ریزیه کیون. اما شما اون حجت رو نگاه بکنید، همون چیزی که اومده مردم به اومده معلمه رو به قرآن قسم بده، یه به قرآن قسم بخور، به قرآن قسم بخور تو او خبر داشت تو بهش نگفتی تو فلان بحثا، همین آدم آخر سر میگه بیا برو به خاطر شغل پول بود بده بیا. برعکس شخصیت تمام سفید خانومه سیمین تو این فیلم از نظر حقیقت مشکلی هم که شاید بخوای شما براش در نظر بگیری بگی مغروره، برعکس شما میبینی حق با اونه. کدوم بگه به خاطر غرورم مثلا وای نمیسته به خاطر دخترش؟ نه خیر، برعکس نگران دخترشه. تا حالا هر چی وایستاده به خاطر چی بوده بگی؟ دخترشه. مگر نه 40 روز از چی مونده دخترشو بهم میگه کامیشو میدم. ها مثلا
یعنی
سود میکنه؟ تمام کلمه سود تو ذهن شما چیه؟ بشمه تو دوگو گفتی
چی؟
ببینید این کلام دروغ بین دو واژه چه قرار گرفت؟ فرانتزی سود. این تو ذهن شما میشینه. اگه کسی میخواد قبول نداره که اینا میشینه، من حرفی روشون ندارم چون اعتقاد دارم هیچ کس سینما نمیدونه، هیچ کس روانشناسی نمیدونه، هیچ کس در ارتباط نداره. فیلم شروع داد دو هم بذارید. اعصابش
هست.
چرا این حرفو میزنی؟ فرق میکنه.
اون میفهمه که تو پسرشی.
من که میفهمم اون پدرمه.
دختر برات اهمیت نداره، آینده دختر برات مهم نیست. اصلا
میگه اون که میدونه من پدرم، من که میدونم پدرمه، اگه اون نمیشناسه منو، یعنی من که از گذشته خودم خبر دارم. این دنبال ریشه خودش داره میگه.
اصلا بحث رو بعد دخترم چرا
نمیشه فقط برای تو مهمه؟ یعنی دخترم همه بچه‌ت میکنه، یعنی هیچ کدوم آینده ندارم خانم.
من ترجیح میدم بچه‌ام توی شرایط بزرگ نشه. آقا شما مادری حق
خودت میشه شرایط چیه؟ جواب نمیده. شما بس تو فیلم بزن.
Thank you.
همین داره میگه مشکل من مشکل کوچیکی نیست، من مسئله دختر. یعنی از نگاه این قاضی مشکل چیه؟ کوچیکی. مشکل نسل، صحبت اون بچه نماد نسل آینده است، مشکل کوچیکیه. مگه چه خبر اینجا؟ نمیبینید؟ حالا بحث ادامه داره به توضیح میدم. ایشون تشخیص میده که مشکل نفر بزرگی یا کوچیکه. من تشخیصم مشکل کوچیکه. درست همینجا هم که داره تموم میکنه یه صدای ضعیفی از تو از توی سالون میاد توی این خدمت شما کنم صدا هم اونجایی که من مونیش گرم شوخیه همچه آبداری و قبع غذایی جدهشون خدمت شما هم میکنم آدم برس نکنم خدمت شما هم میکنم که حالا اینجایی که من میشنوم آبا خادرم هیچی نمیگم شاید هم من اشتباه میشنوم ببینید آدم میتونه عقل رو بزنه که چیزی تو فیلم من اینجوری شنیدم بقیه نمیتونه حالا اون فیلم خدمت شما عرض کنم چیزو بذارید تنها پنهان کادی
خودی دیرستون گفت اومدین قول این پولو بهش دادین من خیلی ترسیدم زنگ زدم چند جا پرسیدم میگن اگه شک داری حروم این پولو بگیری
دلیل نگرفتن پول چیه؟ حروم بودن یعنی خیلی جالبه این برای اینکه بفهمه یه کاری هی داره چیکار میکنه زنگ میزنه میپرسه درسته یعنی خودش انگار قوت قدرت تشخیص نداره که بابا معلوم اگه شک دارین پول مال تو نیستش حرومه دیگه بچه ابتدایی هم چه بدونه میگه زنگ زدم پرسیدم گفته اگه شک داری پول حرومه عجب بعد همیشون ایشون قسم به قول میگه من چیکار کنم این واسه شوهر منم بدبخت داره میشه میگه من قسم میذارم به قرآن برای همین یه نفری که تو فیلم به قرآن پایبند میمونه یکی این زن است که همین دو همین دو تا زن است در قرآن پایبند میمونن اون حتی شکلش هم لطه از زمین تا آسمان تفاوت داره
ما بخواه این پولو ندیم باید ثابت چه شوهر من بیگناهه نه تو رو قرآن من قسمم که میدادم این حتی از اینجا بیگناه خب شوهر تو دست بردانی من سر بچه هم میترسم من میترسم یه پول حروم بیاد تو زندگی نه وقت بله سر این بچه هم بیاد خب الان اومدی من چیکار کنم این پولو ندید ندید اون شاید بیل میکنه آخه
ما این سکانسی که گرفته پنجره دیدیم کنارش پل و بالای پل پرچم های ایران و پل هم ویژگی خیلی خاصی داره جالبه یعنی که از سکانس خیلی جالب اثرگذار به لحاظ مطاعی این توی لایه سوم یعنی بحث سیاسی شد خدمت شما عرض بکنم که این شخصیت سیمین شخصیتی که برای اصلاح یه چیز رو مخفی میکنه شجریان گوش میده سیگار میکشه میخواد مشکلات رو سریع حل بکنه آدم گیر نیست میگه بیا دیگه رو بده تموم بشه بره بابا چرا انقدر مردم از اهل چی میگن دردسر نیست بگیر و ببند نیستش شخصیت مثبت داستانی که دم از دین نمیزنه اما اخلاق عملی داره در ایران جایگاهی برای این کار ظاهرا وجود نداره چون شما باید بره کسی که صورتش جراحت برداشته و زخمی این دعواها کتک میخوره تو فیلم هم ایشون کتک میخوره دیگه حاضر میشه 15 میلیون دیگه رو با فروش ماشین خودش بده اما قائله چی بشه تمام بشه بره کار بحث بعدی که تو فیلم وجود داره توی این لایه یعنی بحث سیاه نمایی بحث قاضی برای دستگاه قضایی و حاکم شرعه خدمت شما عرض بکنم میبینید قاضی اول فیلم هیچ توجهی به مشکل مردم نداره میگه مشکل همه است یعنی چی خب شاید همه اشتباه فکر میکنن اصلا اصلاح رو نمیفهمه قاضی میگه این مشکل کوچیکه من تشخیص میدم همه اینجوری هست نشون خب اگه همه یه جوری اگه همه خواستن اشتباه کنن چی؟ بالاخره اصلاح رو چی شروع میکنه؟ اونی که برخلاف بقیه فکر میکنه خب اصلا اصلاح طلبی رو متوجه نمیشه قاضی میگه من قاضی هم تشخیص میدم که مشکل شما کوچیکه یا در دعوای سکانس دعوای شهاب حسینی قاضی میگه این که چی دروغ میگه کی راست میگه رو من تشخیص میدم یعنی مبنای تشخیص دروغ را ایشونه یعنی قاضی ده نماد قدرت ها قاضی نماد فصل خطاب بودنه این که تمام میکنه من تشخیص میدم کی راست میگه کی دروغ میگه قاضی که سر شلوغه در آن واحد 3-4 تا مسئله رو داره حل میکنه خدمت شما عرض بکنم و نکته آخر که این دادگاه خیلی عجیب اینو نشون میده که این دستگاهی که نمیتونه حق مظلوم از زیر حق مظلوم از ظالم بگیره و به نفع ثروتمندا داره کار میکنه. شما دیالوگ حجت رو درباره 10 سال کار کردنشتون کف خوشی بدتون بیاد.
آخر سر سگ انداختم بیرون، گفتم برو قانون حقتو میده. شکایت کردم یه سال کشوندنم این برون و یه سال کشوندنم، آخر سرم هیچی گفتم برو گمشو بشین خونه. ولی این بار نمیزم، نه این بار دیگه از این خبرها نیستم. من چیزی واسه باختنم این مشکل اینه که من نمیتونم مثل آقا حرف بزنم. من سری جوش میارم، نمیتونم صحبت کنم.
میگه حقمو خوردن چون هیچی نداشتم. یعنی این قانون به نفع چی کار میکنه؟ به نفع فرادستان، نه فرودستان. خدمت شما عرض کنید، حالا توی جشنواره‌های بین المللی این حرف داره زده میشه، میگه آی مملکت که اینجوریه، قانون اینجوریه، این فلان. اون خارجیه چی فکر میکنه در مورد کشورش؟ من این هیچ نتیجه نمیگم، شما خودتون نتیجه میگید. والله بالله قسم از جیرفتن ندارم، دارم قسم میخورم. گفتم بغیر از لایه چهارم